بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این جلسات ما شرح رساله های فارسی عرفانی شهاب الدین سهروردی است. سهروردی یکی از چهره های ماندگار فلسفه، عرفان و ادبیات فارسی است. در هر کدام از اینها ایشون برجستگی فراوانی داره. در حوزه فلسفه سهروردی یکی از چهار حکیم اول جهان اسلام محسوب میشه. یعنی ما فارابی، ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا این چهار حکیم طراز اول ایرانی هستند که دوتای اول دو چهره کانونی حکمت مشاع هستند. سهروردی مبتکر و بنیانگذار حکمت اشراق است، ملا صدرا هم بنیانگذار حکمت متعالیه. این سه تا مدرسه بزرگ فلسفه اسلام است. تفاوت این سه مدرسه فلسفی هم، مدرسه اول پیروان ارسطو در جهان اسلام هستند، عقل‌گرا هستند. مدرسه دوم که سهروردی بنیانگذارش بوده و عنوان اشراق رو برای فلسفه خودش برگزیده، قائل به عقل و شهود توامان هستند. یعنی ذوق عرفانی را با عقل فلسفی با هم در کنار هم وارد کرده. و ملا صدرا هم به یک بیان اشراقی بوده و کار سهروردی رو دنبال کرده، علاوه بر اشراق، علاوه بر ذوق عرفانی و عقل فلسفی، اون فلواقع روی کرده دینی خودش را هم به این دستگاه فلسفی اضافه کرده. برهان و عرفان و این کنار هم گذاشته و این دستگاه رو ایجاد کرده. در بخش دوم که مسئله عرفان باشه، سهروردی کار بزرگی که انجام داده نوعی تفکر صوفیانه رو در ایران برقرار کرده و خود را بیش از آن که پیرو حکما بداند، پیرو نخستین عرفای ایرانی از قبیل بایزید بسطامی، از قبیل حلاج و تستری دانسته و کوشیده کارهای این عرفا رو به زبان فلسفی بیان کنه. سهروردی در دستگاه فلسفی خودش افلاطون و زرتشت رو با هم مخلوط کرده، یعنی کنار هم نشانده، کاری که قبل از اون نبوده. از دستگاه تفکر فلسفی زرتشتی عناوین نور و ظلمت رو استخدام کرده در دستگاه فلسفی خودش و به تأسی از غزالی، مشکات و انوار غزالی، فلسفه خودش رو بر پایه نور استوار کرده. اشراق از مشرق یعنی اشراق نور، یعنی درخشیدن نور. فلسفه سهروردی تمامش مبتنی بر نور است. مهمترین مفهوم فلسفیش نور الانوار هست که مثل واجب الوجود در دستگاه فلسفی ابن سینا یا خدا در دستگاه دینداران قرار میگیره و بعد از اون انوار قاهره و انوار مصلا اعلام و حتی برای این نام ها هم گاهی نام های فارسی انتخاب کرده، مثل نور بهمن، نور اسفندارمند و مانند اینها. سهروردی در زمانی عهد سهروردی زنجان است و از زنجان دو حکیم بزرگ به نام سهروردی برخواستند. هر دو هم عارف هستند، این دو تا را نباید با هم مخلوط کرد. یکیش صاحب عوارف المعارف هست و دیگریش این حکیم سهروردی است که ما داریم از اون سخن میگیم. ایشون غیر از این نکاتی که برشمردم، حدود حداقل ثلث از آثار خودش رو به زبان فارسی نوشته، بقیه‌اش عربی است. کارهای اصلی فلسفیش که حکمت و اشراق باشد به زبان عربی است، اما رساله های عرفانی خودش رو به زبان فارسی نوشته. این رساله ها، حداقل شش رساله سهروردی که امیدوارم توفیق بحثش رو تو این جلسات پیدا کنیم، در ردیف آثار میتونیم بگیم که به زبان بهتر شاهکارهای زبان ادب فارسی قرار میگیره. یعنی اگر در اداد اینها چیز رو بخوام ذکر بکنیم، از حکما دانشنامه علایی ابن سیناست که کیمیای سعادت غزالی است و این 68 رساله عارفانه سهروردی است که یکی از اینها همین رساله است که امروز می‌خوام اون رو مورد بحث قرار بدیم. این رساله ها قبل از ما ایرانیان ارزشش رو فرانسوی ها دانستن. چند محقق فرانسوی اون رو در اوایل قرن 20 تصحیح کردن. مهمترین کسی که در حوزه سهروردی شناسی در دنیا چهره اول شناخته میشه هنری کورول هست. شاگردان او بعد از او وارد این عرصه شدن. او نخستین کسی بود که مجموعه آثار سهروردی رو در سالها بیش از 2 دهه در ترکیه تحقیق کرد و در ایران به نفر به چاپ رسوند قبل از انقلاب. الان مجموعه آثار سهروردی 4 جلد هست که این همه آثارش نیست و متاسفانه هیچ حکیم ایرانی تا کنون ما مجموعه آثار کاملش رو نتوانستیم منتشر بکنیم. در خلاف این که فرض کنیم آثار افلاطون و ارسطو که بسیار قبل از این حکما بودن منتشر نشد. حدود 40% آثار ابن‌سینا فقط تصحیح و منتشر شده. آثار سهروردی هم حدود 20% از اون تصحیح و منتشر شده و غیر حکما هم وضع بهتری از اینها ندارن. اولین کار من در مورد سهروردی دقیقاً 20 سال قبل منتشر شده. اگر در مورد اون جزئیات این وقت رو نمیگرم وارد اون نمیشم، وارد بحث اساسیمون در مورد همین قصه قربان یا رسالت ته میشم. عنوان اصلی این رساله، رساله پرندگان، رساله پرنده از رسالت ته، قصه مرغ میشون رو ترجمه کرد. این رساله ترجمه رساله است از ابن سینا و جالب اینجاست که سهروردی منتقد تراز اول ابن سیناست، اما در این حوزه کلمه‌ای بر این رساله نیفزوده و عیناً آن چیز رو که ابن سینا حکیم بزرگ ایرانی نوشته به زبان عربی، ایشون به خاطر همعقیدگی با ابن سینا اون رو به فارسی شیرینی درآورد. این رساله 4 بار در طی قرون مختلف به فارسی ترجمه شده. یکی از ترجمه‌هاش ترجمه سهروردی است. ترجمه و شرح دیگری از اون داریم از ابن سهلان صابی که اونم اهل صابه بوده و حکیم منطقی قابل توجه است. عنوان رسالت و طیب در زبان فارسی و عربی به 2 رساله اطلاق میشه و اگر بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم در مورد پرنده‌نامه‌ها به طور کلی طبقه بندیشون بکنیم، ما 3 مرحله پرنده نامه یا رسالت و طیر در زبان فارسی عربی داره. مرحله اولش کار ابن سینا و سهروردی است که من در این جلسه بحث خواهم کرد و توضیح بیشتری خواهم داد. مرحله دومش کار 2 برادر غزالی است، محمد و احمد غزالی. اون امام محمد غزالی مشهور یک رسالت و طیری نوشته که اون کارش قبل از سهروردی و بعد از ابن سینا. این رساله دوم زبان عربی است و برادرش احمد غزالی صاحب سوانح اونم از عرفاست، اون رو به فارسی ترجمه کرده. ترجمه بسیار زیبایی هم هست. خوشبختانه همه اینها چاپ شده. این هم هر دو به اسم منطق الطیر است، ولی منطق الطیر ابن سینا و سهروردی با منطق الطیر از رسالت الطیر ابن سینا و سهروردی با رسالت الطیر محمد و احمد غزالی در محتوا کاملا متفاوت هست. و سومین مرحله پرنده نامه ها در زبان فارسی یکی از شاهکارهای ادب فارسی است، منطق الطیر عطار نیشابوری که اون قصهش کلا متفاوته. یعنی ما 3 رویکرد متفاوت به رسالت الطیر یا داستان پرندگان در زبان فارسی داریم. هر 3 این رساله ها عرفانی است و خوشبختانه از هر 3 تا سومیش که کاملا فارسی است، اولی و دومی هم توسط 2 متفکر بزرگ ایرانی به فارسی ترجمه شده. خلاصه کلا این که چرا به بحث پرندگان پرداخته شده این شنیدنی است و از سر صرفا استطراد و اتفاق نبوده که متفکرین ما سراغ پرنده رفتن. در فلسفه دنیا به طور کلی شاید اولین بار یک اشاره کوچکی افلاطون در رساله فدروس خودش به اسب بالدار کرده، تا کاملا موضوعش با موضوع بحث ما سازگار هست. زمانی که بحث روح، نفس و در افلاطون مطرح میشه، افلاطون چون نخستین کسی است که حداقل درباره نفس انسانی، روح انسانی به زیبایی بحث کرده، هر که بعد از او آمده خیلی واقع شرحی بر کار او و رویکرد او نوشته. اون انسان را تشبیه میکنه به عرابرانی که دو اسب، اسب سیاه و سفید باردار، دارن عرابه او را به پیش میبرن. یک اسب، اسب نامیرا و جاذبه، برایند اینها زندگی انسانی رو تشکیل میده. بعد از افلاطون که فقط در پرنده بودنش بالی بود که برای این اسب‌ها پیشبینی شده بود، این مسئله توسط دیگر حکما هم پیش رفته. در زبان عربی و فارسی که زبان‌های دوران اسلامی است، اولین جایی که به طور کلی بحث داستان پرنده، اما نه با بحث عرفانیش، بحث داستان پرنده یا رسالت و تیر بیان ما بیان تمثیلی در زبان فارسی و عربی داریم و بیان تمثیلی با زبان نمادین تفاوت میکنند. بیان تمثیلی در واقع میتونه اصلا پشتوانه عرفانی نداشته باشه، صرفا گوینده برای فهم بهتر مطلب خودش مثالهای هم از زبان پرندگان یا زبان حیوانات میزنه. بهترین کتابی که در این زمینه در زبان فارسی قابل ذکر است کلیل و دمنه است. در کتاب کلیل و دمنه ما داستانی داریم به نام حمامه مطلقه یا کبوتر توقدار. این کبوتر توقدار داستانش به محصوات کمی مربوط میشه و به احتمال قوی متفکرین ما همین داستان رو خونده بودن و به نحوی از این داستان هم متاثر شدن، اما این داستان بعد عرفانی نداره. پرندگانی در دام صیادی میفتن و بعد با همدیگه پشک مسایی میکنن، دام رو بلند میکنن و بعد میرن پیش موشی که دوست این کبوتر مطلقه هست و اون دندونش با دندان خودش این دام رو می‌جبه و اینها رو آزاد می‌کنه. این داستان است که توی کلیل و دمنه داره. بعد از اون اخوان الصفا که متفکران زیرزمینی اسماعیلی بودن، اینها هم در کتاب خودشون به زبان عربی است رسال اخوان الصفا، از همین داستان کلیل و دمنه متاثر شدند و بحثی رو توی این زمینه کردن. که احتمال قوی گفته میشه ابن سینا چون پدرش در حلقه اینها رفت آمد میکرده، علم قائله به گوشش خورده و با این داستان، با این پیشینه بحث شروع شده. اما ابن سینا چه کرده؟ ابن سینا دو چهره دارد. چهره اولش یک حکیم مشایی ارسطویی است، فلسفه محض رو گفته و کتاب‌های فلسفیش هم جزء مهمترین آثار فلسفی مشایی ارسطویی در جهان اسلام، دایره المعارف شفا و ها کذا کتاب اشارات و تنبیهاتش مهمترین کتاب های فلسفی اسلامی محسوب میشه. اما ابن سینا فرواقع به این فلسفه اکتفا نکرده و در اواخر عمرش به این نتیجه میرسه که روی کرد فلسفی قوی تر رو میباید انتخاب بکنه که خودش اسمش رو میگذاره حکمت المشرقی، حکمت مشرقی. این مشرقی دو معنا میتونه داشته باشه، یکی شرق مقابل غرب و یکی مشرق، جایی که خورشید از آن طلوع میکند و نور از آن میتابد، یعنی از اشراق. احتمال دوم قوی تر از احتمال اول هم ممکن است. این حکمت المشرقیین ابن سینا فقط بخش منطق و مقدمه بخش فلسفه‌اش به دوران ما رسید. ما امیدواریم که در این کتابخانه های آسیای مرکزی نسخه از این یافت شد. در انتهای اشارات و تنبیهات هم سه فصل اون مباحث فلسفه عرفانی رو مطرح کرده که یکی از قوی ترین و زیباترین مباحث عرفانی است و چند رساله عرفانی هم دارد که قبل از همه هنری کوربن اون رو شناخت و به زبان فرانسوی کتابی در شرح و توضیح کار ابن سینا یا به عنوان فلواقع عرفان مشاهده ای ابن سینا نوشته. این کتاب به زبان انگلیسی و فارسی ترجمه شده و یکی از بهترین معرف‌های کارهای عرفانی ابن سینا از جمله رسالت و تیر است. در این کتاب کوربن سه تا کار ابن سینا رو شاهد قرار داده. یکی یکی رساله حیفه یعقوبان هست، زنده به سر بیدار، که دوستان ما و همه ما ایرانیان بیش از آن که با این رساله آشنا باشیم با روبنسون کروزوی آشنا است، اما نمیدانیم که کار روبنسون کروزوی متأثر از کار حیفه یعقوبان است که ابتدا توسط ابن سینا نوشته شده و بعد ابن توفیل. یکی از زیباترین داستانهای حوزه عرفان در جهان است و شرح‌های متعددی به زبان‌های اروپایی در همین دو قرن اخیر در مورد اون نوشته شده و اشاره‌های عرفانیش فوق‌العاده زیباست. این رساله در واقع داستان سلوک شخصی شخص ابن سیناست. ابن سینا نمی‌گوید عرفا چنین می‌کنند. ابن سینا حالات عرفانی خود را توی رساله بیان کرد. این نکته فوق‌العاده مهمی است. زیبایی رساله طیر هم به خاطر این که ابن سینا داره تجربه روحانی خود را توصیف میکنه. در مرحله اول در رساله حیفه یعقوبان فی‌الواقع سالک عارف، اون کسی که جوینده حقیقت هست، با فرشته راهنما ملاقات میکنه. تازه داره از خواب غفلت بیدار میشه. در رساله دوم که رساله طیر باشد، فرشته راهنما بیشتر باش آشنا خواهیم شد، به سالک به عارف میگوید چه باید کرد، سفر را باید آغاز کرد و به راهنمای فرشته راهنما سالک عارف سفر عرفانی خودش را آغاز میکنه. میشه رساله دوم. و در رساله سوم که یک داستان عشقی است به نام سلامون و ابصار، متاسفانه فقط خلاصش به دوران ما رسیده، حاجی نصیرالدین طوسی رو در اشارات داشته اما گفته کتاب طولانی میشه و خلاصش رو اونجا گفته و شرحش رو و متن ابن سینا به دوران ما نرسیده. اونجا در واقع ابصار با مرگ خودش به حقیقت میرسه. این ستاره ساله چنان هنری کوربن رو به وجد آورده است که کارهای هایدگر شاگرد و پیرو مارتین هایدگر فیلسوف بزرگ قرن بیستم بوده رها میکنه و به ذوق عرفان شرقی، مشخصا سهروردی، ابن سینا، سید حیدر عاملی و دیگر عرفای بزرگ مسلمان، سالها نزدیک 40 سال در ترکیه تحقیق میکنه و ماندگارترین آثار رو در زمینه سهروردی شناسی و دیگر هم از ملا صدرا ترجمه و شرح کرده، هم از سید حیدر عاملی و دیگران به یادگار میگذاره. و حالا این قصه مرغان رو که توضیحش رو به این شکل به عرضتون رسید، ابن سینا در واقع سفر روحانی انسان رو با زبان نمادین مرغ، پرواز مرغ و سفر پرنده توضیح میدن. رسالت الطیر یا داستان پرنده داستان عروج روحانی انسان است، داستان سلوک معنوی نفس انسانی است، داستان کسانی است که در ظلمتکده دنیا مشکلاتی دارند و جایشان اینجا نیست و از جای دیگر آمده اند و باید به آن وطن اصلی برگردند و سفر را آغاز میکنند. سفرنامه این گونه مسافران است، مسافرانی که در درجه اول از خواب غفلت بیدار شدند و دانستند این دنیا جای آنها نیست، باید به جای دیگری بروند. اسم این افراد را به زبان نمادین پرنده میگذارند. پرنده کسی است که میخواهد از خاکدان دنیا به بلندای معرفت و معنویت خروج کند. فی‌الواقع معراج غیر پیامبران است. پیامبران معراج داشتند، حالا عارف هم میخواهد به تأثیر از پیامبر معراج داشته باشد. معراج روح و جان عارف را میشود سفر پرنده. از کجا شروع میکند؟ از خاکدان دنیا. به کجا میرسد؟ زبانهای نمادینی که اینجا میگوید به ناکجا آباد. ناکجا آباد کجاست؟ بعد از کوه قاف است. کوه قاف برای ما ایرانی ها معنا دارد. اینا بحث فرضی نیست، بحث نمادین اسطوره‌ای است. از شاهنامه شروع شده و بعد از اون هم توسط عرفای ما به شدت تعمیق شده، گسترده شده و یک فرهنگ بسیار غنی کنار این گذاشته شده. سیمرغ که البته تو این روایت رسالت و طیر نیست، اما در زبان سهروردی به نام عربی انقا آورده شده که برادرش اون رو به سیمرغ ترجمه کرده و در منطقه طیر عطار شخصیت اصلی رساله سیمرغ شده است، جایش در کوه قاف است. و کوه قاف کجاست؟ کوه قاف در واقع پایان دنیای مادی است، پایان ظلمت دنیوی است که بعد از اون دیگر حد و مرزی نیست و اونجا شهرستان است. اون شهرستان اسمش ناکجا آباد است. اون شهرستان جایگاه نور است. همه انوار، همه فرشتگان، همه خوبی ها در آن سر کوه قاف هستند و پرنده برای رسیدن به اون کوه، برای رسیدن به آن سر کوه قاف که نماد ظلمت های است که ما در اون اسیر هستیم، میباید از 9 کوه بگذرد. 9 مرحله مشکلات و موانعی که در راه زندگی انسانی وجود دارد. البته این عدد 9 که در ابن سینا و سهروردی به کار رفته، 9 فلکی است که در دستگاه طبیعیات بطلمیوسی قدیم داشتند و اینها به ازای هر کدام از این فلک ها یک کوه رو در نظر گرفته. هر کوه نماد یکی از این افلاک گذشته است. نه عددش برای مهم است، نه فلکش، اما مهم این است که اینها نماد موانع و مشکلات رسیدن به امر متعالی هستند. شاگردان یونگ هم به مسئله متعالی رسیدن و اونها هم پرنده رو به عنوان نماد امر متعالی معرفی میکنند در روانشناسی معاصر. یعنی دقیقا میتوانیم از روانشناسی معاصر نقد بزنیم به رسالت الطیرهای دوران اسلامی و ایرانی که این همه اینها به سمت امر متعالی در حال رفتن هستند. در بحثی رو که من میخوام امروز بهش بپردازم، در واقع با این شعر حافظ شروعش میکنم که حافظ هم دقیقا به این مسئله زندان تن و پرنده روح اشاره کرده. نه فقط حافظ، مولوی در مثنوی خودش، در دیوان کبیر شمس، عطار، همه اینها اگر بگردیم یک مجموعه بسیار غنی میشه از مرغ جان و زندان تن، قفس تن، که میخواهیم از اینجا ما به جای دیگر برویم. از حافظ شروع میکنم. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم. چهره جان، جان همان روح و نفس آدمیست، تن به خوشا دمی که از آن چهره جان پرده برفکنم. پرده رو، نقاب رو کنار بزنم و چهره جانم، روحم، آنچنان که هست خودش را نشان بدم. چون این قفس، قفس تن در دنیا، چون این قفس نه سزای چون من خوشالحانیست. روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. این قفس دنیا جای من و تو نیست، جای مرغ خوشالحانی مانند اون مرغی که در درون این قفس تن ماست نیست. گلشن رضوان، باغ جنت، باغ بهشت، وطن اصلی ماست که از آن آمده ایم. ما مرغ آن چمنیم. بحث من این مرغ است. با من و تو انسان مرغ چمن باغ رضوان است. از خدا آمده ایم، از آن بهشت آمده ایم. آدم و حوا آنجا بودند، به تبعید به زمین آمده ایم. وطن اصلی ما آنجاست. این که شنیده اید حب الوطن من الایمان، عرفا میگویند وطن شام و روم و عراق و ایران نیست، وطن اصلی بهشت جنت و رضوانی است که در اینجا آمده است. همه ما به فطرت آن را دوست می‌داریم. مهم این است که آن را بشناسیم و به سوی او برویم. از این شعر چند شاهد دیگه هم خواهیم داشت. این رساله سه بخش دارد. یک مقدمه دارد، یک بدنه داستانی دارد و یک مؤخره دارد. فارسیش هم در اختیار ماست، سخنوردی رو به فارسی ترجمه کرد. مقدمه آن برخی موعظه هاست که ابن سینا مستقیماً گفته این گونه باشیم، این گونه نباشیم. گفته است که در زمانه ما دوستی ها بازرگانی است. دوستی های این روزگار چون بازرگانی شده است. یعنی همه داد و ستد می کنند. کسی به دنبال حقیقت نیست. حالا این قرن چهارم پنجم است. نمی دونسته که بعدم هم چه اتفاقاتی میفته. بعد تمثیل های بسیار زیبایی رو به حیوانات می زنه. حالا وقت من اتفاق نمیده بخوام یکی که اینها رو بزنم. به خارپشت، به مورچه، به مار و به عقرب. مثال میزنه از هر یک از اینا صفتی رو برمیگزینه و میگه مثل این صفتها رو از این حیوانات بیاموزید. به این دو جمله میرسه که مرگ را دوست بدارید تا زنده بمانید. ابن سینا و سهروردی حکیمان زندگی هستند، اما میگه مرگ را دوست بدارید تا زنده بمانید. آنها که از مرگ میترسن زندگی از زندگیشان هم لذت نمیبرن. حالا توضیح بیشتری خواهد داد. و بعد میگه که برای انسان، برای فرشته بد بودن میسر نیست، چون وجود فرشته به گونه سرشته شده است که امکان گناه کردن و بد کردن ندارد. در مورد حیوانات هم میگه اونها طبیعت خودشون پیش میروند، از اونها هم نباید انتظار نیکی داشت. این انسان است که میان این دو قرار گرفته و با انتخاب خود، با اراده آزاد خود میتواند از فرشته برتر شود یا از بهیمه و انعام و چهار پایان پایین تر شود. این رمخه این مقدمه اشاره میکنه و بعد قصهش رو آغاز میکنه. نکته اساسی رساله دو تیر ابن سینا سهروردی این است که در این قصه ابن سینا یک پرنده است و با صیغه متکلم مفرد سخن میگه. من در میان پرندگان بودم و این به صمیمیت این در قصه میافزاید، برخلاف روایت سهروردی که گویندش متکلم وحده نیست، من نیستم، اوست. لذا اینجا وقتی که توضیح میده میگه من میان گله مرغان می آمدم. حالا من کیست؟ داستان دیگه داستان تمثیلی نیست، داستان نمادین است. یعنی اینجا باید بدونی که الان ابن سینا و سهروردی مرغن در بدنه قصه. من در میان مرغان می آمدم. مرغزاری رو میبینن، جای سرحناکی رو میبینن، صیادان دامی گسترده بودند و اینها نمیدانستند. برای دانه برچیدن در دام میفتند. وارد میشن، شروع میکنن دانه برچیدن، دام رو میکشن. همه پرندگان از جمله من که قهرمان قصه هستم در دام صیادان میفتند. این دام چیست؟ باز کردن این دام، این دام لذات و شهوات دنیوی است که به عنوان دام اینجا و صیادانی که اون دام رو گستردن اینجا قرار میگیرن. حلقه های دام گردن، بال و پاهای مرغان را میپیچند. سه موضع را مشخص میکنه که هر سه تا در زبان عرفانی معنا داره. گردنشان، بالشان و پایشان. نه پای رفتن دارند، نه بال پریدن دارند و حتی نفس کشیدن هم برایشان دشوار شده است. این سه موضعی که ایشون ذکر میکنه. تقلا میکنند، میبینن بندها محکمتر شد. با این بندها بیارامیدیم و با تنگی قفس تن در دادیم. بعد از مدتی عادت کردیم، عادت کردیم که در دامیم و همه اعضای اصلی ما در بند است، اما آرام گرفتیم. کاری جز اسارت از ما بر نمی آمد. پس روزی در میان این بندها بیرون نگریستیم. حتی بالاخره جماعتی از پرندگان رو میبینه که بند رو از گردن و بال خودشون رها کردن و دارند میپرند. وقتی و آهنگ پریدن کرده بودن، ولی هنوز بند به پایشان بود. بخش از اون پرنده ها را که میبینه ابن سینا داست قهرمان این قصه و به تبعش سهروردی میگه من پرنده ها رو دیدم، یادم آمد که من اسیرم. از اون پرندگان رها شده تقاضا کردم که هرچه کردید به من هم آموزش دهید که من هم یاد بگیرم و بندها رو از بدنم باز کنم. قبول نکردن، پنداشتن که باز نیرنگ جدیدی از جانب صیاد است که پرنده ای را جلو فرستاده تا دوباره ما را به دام بیندازد. قسم دادم اونها رو، باز باور نکردن. برای بار سوم گریستم و عهد گذشته را با آنها به یاد آوردم، یادشان آوردم. مرا به آنها گفتم مرا در حیله جستن به راحت دلیل باشید و با من در رنج شریک باشید که کار من به جان رسیده است. دیگه نمیتونم تحمل کنم، کارم سخت شده. و وقتی به اینجا میرسه اینا دلشون میسوزه و میان اون روشی رو که خودشون پیش گرفته بودن به این پرنده هم یاد میدن و این هم میتونه گردن و بال خودش رو نجات بده. پس این گریستن این پرنده در زمانی که بندها به پاش و گردنش و بالش هست به بیان دیگری در حافظ آمده. به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زا که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. این همین مضمونی که ما داریم توی رسال دنبال میکنیم حافظ که ذخیره عرفان فارسی هست بیان کرده، میگه که به یاد یار، که یار سیمرغ است، ققنوس است، انقاست، نورالانوار است، آنچنان زار بگریم از تمام جهان راه و رسم سفر رو براندازم. دیگه کسی نداره دنبال سفر. و این شعر بسیار زیباست. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، دیار حبیب، من از دیار حبیبم. حبیب همون است که حالا این که مرغان ما به سمتش بخوان پرواز کنن، نه از بلاد غریب. سهروردی قصه داره که از شاهکارهای عرفان جهانی است، قصه طول غربت الغربیه. این یه توی رساله عرفانی است که به عربی نمیشه، قصه غربت غربی. و غرب در سهروردی غرب جغرافیایی نیست، غرب معنوی است. غرب معنوی ظلمت دنیوی است و شرق معنوی نور معنوی است. و تمام این داستان ها برای این است که ما را از این ظلمت غربی به اون شرق نورانی که جغرافیایی نیست برسانند. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا، خطاب خدا میکند به رفیقان خود رسان بازم. من رو به رفیقانم باز برسان، به همراهانم که همین همراهان با سفر این مرغان باشن. وقتی که باز میشن چند تا اینجا واقع عبارت دارد که دیالوگی است که رد و بدل شده که راز قصه است و زیباترینش. اولینش اینه که وقتی که این پرنده باز میشه میبینه پاش بسته است و از اونها میخواد که پاش رو باز بکنن. جوابی که پرنده ها بهش میدن این است که این بند از پای من بردارید. گفتن اگر ما را قدرت آن بودی اول از پای خود برداشتیمی. و از طبیب بیمار کس درمان و دارو نطلبد و اگر دارو ستاند از او سود ندارد. ما هم پاهمون بسته است. این بند چیه که همه اینها با این بند میپرند؟ این سفر دور و دراز را با پای بسته شروع میکنند و به پایان میبرند و وقتی هم به اون آخرش میرسند قصه اصلی همین بندیست که برپاست. این بند، بند زندگی دنیوی است. وقتی مردیم این بند از پای ما باز می شود و ما تماماً آزاد می شویم. لذا تا در دنیا هستیم حتی حتی اگر گردن و بالهای این پرنده ما هم باز باشد، باز هنوز به خاطر این که تخت بند تن هستیم باز نمیتوانیم تماما بپریم. برای همین این بند هنوز به پای ما هست. پرنده ها حالا همه با پاهای بسته اما بالهای باز شروع میکنن پرواز کردن، راه دراز رو در پیش دارن. در روایت ابن سینا سهروردی گفته نمیشه با صراحت به کجا میخواهند بروند، ولی وقتی به اون آخر میرسه میبینیم قصه اصلی رهایی است، گسستن آخرین بند است به بدن و به پا و میخواهند به جایی بروند که اونها رو رها کنند. داستان داستان رهایی انسان است، داستان رهایی روح آدمی است. میگن که خودتون رو آماده کنید، ما راه بسیار درازی رو در پیش داریم. در این راه دراز صخره‌های مخوف است، گرماست، سرماست، هر که امکان همراهی ندارد با ما نیاید. راه بیافتن و 7 کوه رو در پشت سر می‌گذارن. در منطقه تیرت ها هر کدام، ما هنوز قرن 4 و 5 هستیم، اینها اسم ندارن و صرفاً گفته میشه موانعی بود، از این می‌گذارن. اون چیزی که نام و نشانی دارد مرحله 8 و 9 است. اما 7 مرحله اول صرفاً موانعی است که بر سر عروج روح انسانی نشستن و داستان هرچه به این آخرش هم نزدیک میشه شیرین‌تر و عمیق‌تر میشه. اینا همه مقدمات برای این قسمت ها. به مرحله 8، به کوه 8 که میرسند، حالا با اون فلک‌های قدیمی رو بخوام بحثش بکنیم، فلک ابراج میشود، فلک ستارگان ثابت هست. به اونجا که میرسند یک واری دارد، اون شهر خسته هستند. 8 کوه رو با بالهای زخمی و پاهای بسته خصوصا پشت سر گذاشتن، والی از اونها استقبال میکنه، استقبالی بسیار شایان توجه میکنه و پذیرایی میکنه و خستگیشون رو به در میکنه. وقتی باش رفیق میشن، راز دلشون رو باش در میان میزن. راز دلشون پاهای بسته است، قصه رهایی است. با او گفتیم پاهای ما بسته است، راهی به ما بنما، چگونه پای خود از بند باز کنیم. این بند باز کردن و آزاد شدن حسه هر کسی است که اهل سلوک است و فکر میکند ناکجا آبادی است و دل به اینجا خوش نکرده، میدونه وطنش جای دیگر است. اون وطن همون شرق نورانی است که میباید به او برن. والی میگه من توان گسستن بند پای شما ندارم، اما کسی را میشناسم که میتواند شروع کنم و او اینجا نیست، او آنجاست. اون قله را میبینید، اون کوه بلند جایش آنجاست. از زبان خود سهروردی بشنوید. پس این کوه شهریست که حضرت ملک آنجاست و هر مظلومی که به حضرت او رسید و بر وی توکل کرد، آن ظلم و رنج از وی بردارد و از صفت او هرچه گویم خطا بود که او افزون از آن بود. راه میفتند که بروند نزد به محضر ملک برسند که در کوه 9 بوده است. قبل از او هم این دیدبان میفرستد و خبر میکند که مسافرانی رسیدند و میخواهند به حضور شما مشرف شدند. اونها اومدند و بالاخره نشون میده میرسند به کوه قاف، که اسمش اینجا برده نشده، به اون کوه 9 میرسند. به دربار ملک وارد میشند. به صفه اول، صحنه اول که میرسند، وارد صحنه دوم میرسند، اینقدر نورش بوده که اصلا یادش فکر میکنند اون صحنه اول کاملا تاریک بود. باز نور در سهروردی نماد معنویت است، نماد روحانیت است. از دیدن جمال ملک بیهوش شدیم. وقتی که ملک، و این نکته جالبی است که در بیان سهروردی و ابن سینا هم گوینده اول شخص است و هم تشرف حاصل می شود، وصال حاصل می شود. در قصه سهروردی ملک چنان رفیع است اجازه تشرف به افراد نمیدهد، به مسافران نمیدهد، اما اینجا داده میشود. این نکته زیبایی است که این تشرف حاصل میشود. ملک رو میبینن از فرط زیبایی او، جمال او بیهوش میشود. به لطف خود عقلهای ما باز داد و ما را بر سر سخن گفتن گستاخ کرد. ما قبول کردیم حالا صحبت میکنیم. حالا رسیدیم به اینکه این همه سفر با این همه رنج و مشقت رو پشت سر گذاشتیم، کجا آمدیم؟ رنجهای خود پیش ملک بگفتیم و قصه ها شرح دادیم و درخواستیم. حالا فارسی رو در نظر بگید، فارسی قرن ششم است، من و تو امروز میفهمیم تمام کلماتی که تو این متن به کار رفته که شاید کمی برای من و شما مشکل باشه به پنج کلمه نمیکشد، نمیرسد. و این عظمت این زبان رو میرسونه که هزار سال ما داریم متن رو به سادگی را مثل متن امروزی میخونیم. قصه ها شرط درخواستیم، درخواستیم، ما نمیدیم درخواست کردیم، درخواست دادیم، ولی میفهمیم درخواستیم تا آن بقایای بند از پای ما بردارد، تا در آن حضرت به خدمت بنشینیم. بندها را از پای ما بردار، ما در محضر تو ملک بزرگوار خدمت خواهیم کرد تا آخر. حالا این جمله‌ای که میشنوید دو تا جمله است، اوج این داستان عرفانی و این مثل جواب داد. بند از پای ما، بند از پای شما کس گشاید که بسته است؟ کسی میتونه بند رو باز بکنه که خودش بند رو بسته؟ کی بند رو به پای شما بست؟ توی داستان گفته نمیشه که کی بسته بود، ولی مورها وقتی داشتن پرنده ها میپریدن، دانه ها که زیر دام بود، این فلواقع نفس اماره خود پرنده ها بود، این شهوات خود پرنده ها بود که باعث شد برن در دام بیفتن. به بیان دیگه ملک داره به اینها یاد میده وقتی میتوانید بندها را باز کنید که بر نفس خود مسلط شده باشید، که خودتان را ساخته باشید، که انسان کامل شده باشید، اون وقت بندها رو میتونید باز کنید. فکر نکنید کسی میآید بندهایتان را باز میکند. بندهایتان را خودتان به پایتان بستید، خودتان هم میباید بازش کنید. نکته فوق العاده ارزنده است. میگه که بند از پای شما کس گشاید که بسته است. بخش اول پیام سخن ملک، بخش دومش، من رسولی به شما میفرستم، یعنی با شما میفرستم تا ایشان را الزام کنم تا بندها از پای شما بردارن. پس این راه رو بی همراهی خضر نباید کردن. فرشته راهنما اینجا جلو میافتد، با پرندگان میرود تا بند گشوده شود. این فرشته کیست؟ این رسول کیست؟ اسم فرشته اینجا نیومده. رسول ملک کیست؟ نه ملک معرفی شده است، نه رسول ملک معرفی شده است. رسول کیست؟ رسول یعنی پیام آور، یعنی فرستنده. فرستنده من با شما می آید، پیک من با شما می آید تا آنها را، همونها را که بند پای شما کردن را الزام کند که بندها را باز کند. ابن سهلان ساوی تو شرح رساله خودش بر ابن سینا میگه این ملک الموت است، این اسرائیل است. وقتی بند باز شود ما آزاد میشیم. پس این رسول، اون هم فرشته خداست، اون هم پیک است. پس این پیک مرگ است که آمده جان ما را از قفس تنمان آزاد کند. این کمی ثقیل به نظر میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اسرائیل بود، بعد از اون این پرندگان میباید به ناکجا آباد بروند، نه برگردند. اینها به دنیا بر میگردند. اگه قرار بودیم اسرائیل باشه، باید از قاف رد بشن، برن در ناکجا آباد، در میان فرشتگان، در میان انوار، میان همه نورها باشن، دیگه قصه تمام میشد. ولی اینها بر میگردن و این برگشت مهمه. اسرائیل نبوده، کس دیگریست. هنری کوربن اینجا را من از اون نقل میکنم که حقش گذاشته بشه، میگه که توی قرآن جبرئیل رسول کریم خوانده شده، انه لقول رسول کریم، یعنی پیام‌آور بزرگوار. این که ملک، این فرستنده ملک، پیک ملک جبرئیل است. در زبان حکما جبرئیل با عقل فعال هم نام است. عقل فعال در فلسفه، فلسفه دوران میانه، شأن فوق‌العاده بزرگی را دارد. همه کاره دنیا بعد از خداست به اعتبار. حالا این حالت هم این رسول جبرئیل است. حالا هر که بوده، یا جبرئیل است یا عزرائیل است یا یک فرشته دیگر، رهایی با فرشته راهنما همراه است. رهایی با راهنما همراه است و بر میگردن تا رها شدن. پرندگان بعد از گذر از 9 مرحله دشوار، روحشان به جایی میرسد که حالا میتوانن اطلاع کنن انسان کامل شدن، به کمال رسیدن، نمردن. اگر مرده بودن میباید به آن سر کوه برن، بر میگردن تا حالا آن چرا که یاد گرفتن به دیگران هم بیاموزن. اینها یک یک پرندگانی که به محضر ملک مشرف شدن سیمرغ هستند. این سیمرغ ها رو شما تو مدنه قطعه خواهید دید، دیگه تو این بیان نیست اینجا، اما قصه ما هنوز ادامه داره. بعد از این، بعد از اینکه اینها از جمله، این جمله بسیار زیبا رو بند آن گشاید که خود بر پا بسته باشد رو از ملک میشه دارن، بانگ بر می آورد. جمله انتهایی قصه قبل از مؤخره ابن سینا و سلطنه، از پیش ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم با رسول ملک می آییم. قصه با رسیدن خاتمه نمی آورد. رسالت و طیر، داستان پرندگان با شدن پایان یاد، یعنی هنوز در راهیم، ما نرسیده ایم. با مرد رسیده بودیم به یک مرحله، ما نرسیدیم، ما در راهیم. با ملک می آییم، با فرستاده ملک می آییم. ما با راهنما در حال آمدن هستیم. شدن، سیرورت، تطور اینجا ادامه دارد. این پایان قصه سهروردی به ابن سیناست، اما یه مؤخره دارد. تا اینجا ابن سینا و سهروردی من بودم و یک پرنده بودم. من که پرنده بودم داشتم این قصه رو توضیح میدادم. از اینجا به بعد ابن سینا آدم است، یه پرنده است. و این قشنگ زیبایی به واقع میشون التفات تو زبان عربی داریم، تو زبان فارسی یه دفعه میشه حالا من پرنده بودم، داشتی پرنده رو میگفتی، در میان دوستانش بوده، اسم داره میده، مثل اینکه آدم خوابی دیده، حالا داریم خواب رو برای دوستانمون میگیم، تعبیرش هم میکنیم، اونا دارن میشنون. اما ابن سینا و سهروردی خواب نبودن، هر دو تجربه عرفانی خودشون رو گفتن. از این داستانی که برای شما گفته شد، داستان تصنعی نیست، ساختگی نیست. مرغ روح ابن سینا، مرغ روح سهروردی به این مراحل رسیده و حالا اومده برای من و تو داره گزارش میکنه. کسانی هم دارن میشنون، مثل شما که دارید میشنون. ابن سینا داشته قصهش رو میگفته، بعضی از دوستان مثلا از من درخواستند که صفت حضرت ملک بگوی. این مؤخره قصه است. حالا تو رفتی، شما گفتی اول مرغی، حالا به مرغی کاری نداری، بعدش بهت میرسه. گفتی رفتیم پیش ملک، توضیح بدیم ملک کی بود، چه صفاتی داشت و وصف زیبایی و شکوه او، و اگرچه بران نتوانیم رسید بعضی موجز بگویم. میگه من نمیتونم همش رو برای شما بگم، یه کوچولویش رو که میتونم برای شما بگم. این توضیحی است که ابن سینا و سهروردی، هر دو بیان سهروردی کاملا مثل ابن سیناست، هر دو زیرش امضا کرد، یعنی ما این تجربه ها رو کردیم. ملک به زبان اونها ایناست: بدان که هرگاه در خاطر خود جمالی تصور کنی که همه جمال ها به حقیقت او راست. گاه نیکویی همه روی است، گاه جود همه دست است. هر که خدمت او کرد سعادت ابد یافت، و هر که از او اعراض کرد خسرت دنیا و آخره شد. اگر افلاطون دوستان آشنا باشن، خیر محض در افلاطون همین چیزیست که ابن سینا سهروردی دارد. آن زیبایی که هیچ زشتی در اون راه ندارد، زیبایی مطلق، آن خیلی که هیچ شبی در اون متصور نیست، آن خوبی که از او بهتر قابل تصور نیست. در آثار سهروردی این اسمش نور الانوار است. و نور الانوار حقیقت متعالی، دینداران او را خدا می دانند. این توضیح ملک به زبان سهروردی و ابن سینا. حالا بس پرده دوم. بسا دوستان که چون این قصه بشنود گفت پندارم که تو را پری رنجه می دارد یا دیو در تو تصرف کرده است، به اصطلاح ما به سرت زده است، به خدایی که تو نپریدی، به ابن سینا میگه، به سهروردی میگه، بلکه عقل تو پرید، تو را صید نکردن که خرد تو را صید کردن. آدمی هرگز کی پرید؟ مرغ هرگز کی سخن گفت؟ گویی که صفرا بر مزاج تو غالب شده، خشکی به دماغ تو راه یافته، بیمار شده ای، عزیان میگویی، جن زده است تو را. ابن سینا اینا رو نوشته اینجا، سهروردی هم اینا رو نوشته، میگه اینا از ما نپذیرفتن. یادتون باشه سهروردی اول حکیم شهید بعد از سقراط است. یعنی در میان فلاسفه دو نفر شهید شدن به واسطه عقاید فلسفی خودشون. اولیش سقراط است، دومیش سهروردی. سهروردی در سن 36 سالگی در همین حلب سوریه فعلی، در زندان حلب سوریه، به شکل فجیعی بعد از یک محاکمه تفتیش عقایدی توسط قشری‌ها و ظاهری‌های دوران خودش، دستور قتلش صادر شد و کشتندش. در روایت قتلش هم بحث است. به خود این میشه چند جلسه روش بحث کرد، کتاب‌ها نوشته شده در مطالب، یعنی حرف‌های بدیلی که سهروردی داشته و 50 کتاب در 36 سالگیش نوشته. حساب بکنید نابغه‌ای بوده که این مطالب رو آورده. حالا میگه نپذیرفتم از این. راست میگه، نمیپذیرم. میگه تو گفتی من پریدم. مگه آدم میپره؟ یعنی نفهمیدن که این زبان زبان نمادین است، این زبان زبان دیگری است، این زبان میباید به عمقش برسی و اون اونها نرسیده بودن. بعد میگن که تو باید بری یه دوش آب گرم بگیری تا ذهن، تا دماغت برگردد، تا عقلت سر جایش بیاید و اندیشه ها کم کنی. ابن سینا و سهروردی هر دو میگه که چون بسیار گفتند و چون اندک پذیرفتیم و بدترین سخنها آن است به ضایع شود و بی اثر ماند. میگه این حرفات رو گوشه اونا فرو نرفت. استعانت من با خدای است. من دارم تجربه عرفانی خودم رو، شهود معنوی خودم رو با شما میگم. حالا تو به من میگی پرنده که حرف نمیزنه، آدم که نمیپره، اصلا من برای کی دارم سخن میگم؟ هر کس که بدین که گفتم اعتماد نکند نادان است. ابن سینا و سهروردی میگه اگر اینان باور ندارید، یعنی شما هنوز بلوغ عرفانی پیدا نکردید، هنوز اهلیت شنیدن این سخنها رو ندارید و میباید شما رو رها کرد. این داستانی است من رسالت و طیر ابن سینا و سهروردی. بعد از ابن سینا غزالی باقی مانده، وقت من میخوام با رسالت و طیر غزالی و منطق و طیر عطار مقایسه کنم و این تفاوتاش رو ذکر بکنم. بعد از ابن سینا و قبل از سهروردی غزالی رسالت و طیری می‌نویسه. در رسالت و طیر غزالی که به زبان عربی است و توسط برادرش احمد به فارسی بسیار زیبای من ترجمه شده با نظم و نثر، در اونجا قصه اولش مثل هم است و مرغانی برای میان و این دام ها میفتن. اون نقطه اساسیش اینه که تفاوت میکنن، مرغ ها دنبال تعیین یک نفر به عنوان شاه مرغان هستن. و بعد از صحبت ها میرین بحث اصلا متفاوته با این بحثی که ما داشتیم و به این نتیجه میرسن که بهترین کسی که صلاحیت شاهی بر مرغان و پرندگان رو دارد، به قول محمد غزالی انقاس، به قول احمد غزالی سیمرغ است، که سیمرغ همون انقای عربی محسوب میشه. و برای یافتن انقا یا سیمرغ اینها شروع به پریدن میکنن. بهشون گفته میشود که این راه خیلی درازه، شما از بین میرید، نابود میشید، اینها شوق بیشتری پیدا میکنند. میگن نه، ما جاودانگی و سعادتمون به این است که در ظل خدمت سیمرغ باشیم. منتها در غزالی جایگاه سیمرغ نه کاف نه قاف است، نه شرق است، نه شرق معنوی، جزیره در مغرب است، در غرب است. یعنی اینجاش رو کاملا با زبان عرفانی دیگر عرفا نمی‌سازن. مرغ‌ها اونها که گرمسیری بودن در فضای سرد می‌رسن می‌بینن، اونها که سردسیری بودن تو فضای گرم بسیارشون از بین میرن تا به تعداد اندکشون به اون جزیره سیمرغ میرسن. وقتی که میرسند اونجا سیمرغ اونها رو به حضور نمیپذیرد. حالا تفاوت این دوتا داستان را اصلا اونجا بحث من نیست، بحث آنهاست. هیچ وقت سیمرغ گفتگوی با مرغان نمی کنه، همیشه با واسطه است. کسی می رود سخن ملک را نزد مرغان می آورد. این لطافت بیان سهروردی ابن سینا را اصلا اونجا نداریم. و بعد وقتی که گفته میشه چرا، میگه ما اومدیم، میگه پیام تو چی، برای چی اومدید، به چه دلیل آمدید اینجا. به عرض ملک میرسانند، به عرض سیمرغ میرسانند، ما میخوایم شما رو شاه کنیم. میگه که من بدون اراده شما شاهم، نیازی به خواستن شما ندارم. اراده شما، انتخاب شما، تعیین شما در شاه بودن من هیچ تأثیری ندارد. اوج کبریایی خودش را به این کار نشون میده. مایوس برمیگردن که ما با این خستگی، با این رنج اومدیم، حالا به حضور که پذیرفته نمیشیم. میگه اصلا شما عظمت من رو نشناختید. متهم میشن شما عظمت من رو نشناختید، انتظار دارید که به شما اجازه ورود بدهم. بعد وقتی که اینها به یأس مطلق دچار میشن، لطف شاهانه نصیبشون میشه و میگه که اکنون که به یأس رسیده اید، مشمول الطاف ملک شده اید و امکان بودنتون اینجا هست. هر کسی که اقرار کرد عاجز بودن خودش را، در زیر ظل عنایت ما جای خواهد داشت. و اینها میمانند و سوالاتی میکنند که خب اون کسانی که در از ما در راه از دنیا رفتن چی؟ گفته میشود که اونها اکنون در محضر ما هستند. میگه که اجازه هست که ما اونها رو ببینیم، میتوانیم اونها رو ببینیم. اینجاش خب مثل داستان ابن سینا سهروردی است. میگن که تا زمانی که شما زنده اید نه، همون بندی که بر آبوش، تا زمانی که زنده اید نمیتوانید اونها رو ببینید. و بعد گفته میشود اونها که با ما نیامدن چی؟ که اونها کلن همه چیزشان را از دست دادن، اونها حتی به این مرحله که شما هم رسیده اید هرگز نمیرسن. داستان اینجا پایان میگه. یعنی این تفاوت های سوین رسالت و طیب غزالی، احمد و محمد و رسالت و طیب ابن سینا سهروردی، به نظر میرسد عمق رساله ابن سینا سهروردی بسیار بیشتر از کار در دو غزالی. اما با منطق و طیب، منطق و طیب عطار بام ادبیات فارسی است. یعنی با زیبایی رو در اول عرفان را و تنوع را و عمق را به اوج خودش رسانده. در نیمه اول قصه مانند رسالت و طیر غزالی است، نه مثل رسالت و طیر ابن سینا و سهروردی. یعنی اونها هم به دنبال سیمرغ هستند. سیمرغ در رسالت و طیر ابن سینا و سهروردی جایی نداشت. سیمرغ در رساله دیگر سهروردی، سفیر سیمرغ که بهش خواهیم رسید، جا دارد. اما اینجا اسمش مطرح نبود. در منطق و طیر عطار، رسالت و طیر، این پرندگان به دنبال سیمرغ هستند. از هفت مرحله می‌گذرند. و اونجا که نقطه نیست، نقطه فلک نیست، هفت مرحله است که اون رو طی می‌کنند تا این مراحل هم هفت وادی عرفان هست: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و غنا، فقر و فنا. در مرحله آخر به فناء فی الله به اصطلاح، این اوج اون جذبه عرفانی است، واصل میشه. برای هر کدوم از اینها عطار نکات ارزنده ذکر کرده. داستان‌های فرعی فراوانی در ذیل این است که اون آخرین داستانش داستان یوسف و برادران است. فقط توضیح اون جلسه میطلبد و زیبایی اون که نحوه مواجهه یوسف با برادرانش و گذشته و چیزهایی که شبیه این مطرح میشه. انتهای قصه عطار با غزالی فرق میکنه. اونجا به حضور سیمرغ میرسن، اون ابتدا یأس است، بعد امیدواری است. عین این در متقطر عطار هم اتفاق میفته، اما اینجا همون سیمرغ سیمرغ را مییابد، یعنی سی تا مرغ در انتها میرسد به این که سیمرغ خودشان هستند. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. و اینو فقط تو زبان فارسی هم این زیبایی رو میشه نشون داد که سی مرغ یعنی سی تا مرغ، و این سیمرغی که اونها به دنبالش بودن مهم گذر کردن از این هفت وادی بوده تا اینها کامل بشن. وقتی به قاف میرسند اینها دیگه خودشان را میگه وقتی ما به تو مینگریم سیمرغ را میبینیم، میگه هر کسی خودش را در من میبیند. این انتهای قصه عطار است که سیمرغ تبدیل به سیمرغ، سی تا مرغ تبدیل به سیمرغ میشن. این کسات و مرغهایی که واصل شده اند حالا میشوند همون کسی که به دنبالش بودن، که این به لحاظ فلسفی همون کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است که بسیار نکته زیبایی است. توی این اشعاری که جزء شاهکارهای ادب فارسی هست، این انتهای عرایض من است. مولوی همین قصه مرغ رو بخوام بگیم اینجا رو داریم: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خام، دو سه روزی قصیبای مولوی آمده است. باغ ملکوت مولوی همون گلشن رضوان حافظ است. مرغ باغ ملکوتم، اون گفت چمن گلشن رضوان، نیم از عالم خاک، من از عالم خاک، از اون غربت غربی، از اون ظلمت کده خاک نیستم. وطن دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم. این دو سه روز همین 80-90 سال است، همین زمان است که ما در دنیا زندگی میکنیم و در قفص بدنمان اسیر هستیم و مرگ آغاز رها شدن ما از این دنیاست. و اگر این موارد رو کنار هم بچینیم، اون وقت ببینیم که ما هم مثل ابن سینا و سهروردی قابلیت و ظرفیت پرواز داریم. مهم این است که مثل ابن سینا و سهروردی به این نتیجه برسیم که وطن ما اینجا نیست، وطن ما در ناکجا آباد است، در پشت کوه قاف. اینها هم افسانه بی پایه نیست، اینها یک دنیا عرفان و ادبیات پشت سرش است. و خوشا به حال کسی که بتواند این مراحل دشوار رو طی کند و با همراهی رسول ملک به طی این طریق بپردازد. و سلام علیکم و رحمت.